بسم الله الرحمن الرحیم.
این که در ایام عاشورا برای تغییر و تصمیم بر تغییر، مثل اون آدم مونه که چند روز، سه روز، چهار روز رفته بهترین هوا رو خورده، استراحت کرده، غذای مناسب خورده، ورزش مناسب کرده، حالا فرش هست برای یادگیری مطالب. الان در اون حالت هستیم. چرا اینو شب اول گفتم؟ به خاطر اینکه زرنگ اون کسیست، المؤمن کیسون، یعنی مؤمن زرنگه. زرنگ کسیست که از اولین شبی که شرکت میکنه در فکر تغییر و عوض شدن باشه. من فکر نمیکنم تو مجلس ما الان، حالا همین چند نفر محدودی که هستیم، چه بانوان که بالا هستن و چه مایان که اینجا خدمتشون هستیم، کسی باشه که ازش بپرسن که به خودت نمره بده. خودت به خودت نمره بده از همه جهات. به خودش نمره قبولی بده. حداقلش اینه که نمره رو به اصطلاح تجدیدی میده. حالا من که رفوزم. و چون اینجوری هستیم، فرصتها و ایام خیلی مغتنمه برای این مباحث. نکته بعد، با توجه به اینکه اصحاب امام حسین علیه السلام همه جوره توش بوده، از طفل شیرخوار بوده تا حبیب ابن مظاهر که میگن 80 سالش بوده، 90 سالش بوده، پیرمرده بوده که تمام سر و صورتش سفید. این مسئله ایجاب میکنه که توی پیرمرد، توی عاقل مرد، توی جوان، توی ناجوان، توی بچه، چه دختر و پسر، همه بدونیم میشه عوض شد و میشه تغییر پیدا کرد. یه نکته دیگه، اینا دکته های مقدماتی است که به اصطلاح به عنوان شب اول من برای طرح بحثم عرض میکنم که دوستان همه توجه داشته باشن. بودن یه بزرگ در یه مجلس خیلی اهمیت داره از نظر احترام یه مجلس. فرض بفرمایید ما الان داریم از این خیابون کوشا میام تا میدون، 10 تا در خانه است. تو یکی از خانه ها بگن که یه وزیر اونجاست، تو یکی از خانه های دیگه بگن که یکی از وزرای کشور دیگه مهمونه، تو یه خانه دیگه بگن یه مرجع تقلید اونجاست. خب همه اینا افرادی هستن که احترام دارن تو جامعه. به خاطر احترام اونا یقینا وضع ترافیک فرق میکنه، نور فرق میکنه، پذیرایی فرق میکنه. اینو فکر میکنم همه ما میدونیم. مجلسی که بزرگی باشه در اون مجلس، یا بزرگی به اون مجلس توجه داشته باشه، حتی خودش هم نباشه، مثلا بگن که این مجلس ختم یا این مجلس جشن به دستور ریاست جمهوری تشکیل شده یا به دستور امپراتوری تشکیل شده، خیلی فهم، به نام رئیس جمهور همه میان، توجه بیشتره. این نتیجه این است که ما در مجلسی شرکت کردیم، چون به لحاظ اینکه مجلس حضرت ابا عبدالله علیه السلام هست، یه بزرگی در مجلس ما شرکت میکنیم که این مجلس و مجالس دیگه، مجلس اینجا رو فقط نمیگم که حالا به اصطلاح گویندش زیر استاندارد، همه مجالس امام حسین علیه السلام، مجلسی است که یه بزرگی قطعا یا شرکت میکنه یا نظر داره تو همش. با اون وجود نازنین صاحب عزای اصلی امام زمان علیه السلام یا در مجالس جدشون شرکت میکنن و یا اینکه لااقل به مجالس نظر دارن. اینو نمی بافم من، این چیزیست که من از روایات استفاده میکنم، چون بحث ما در این باره نیست، نیاوردم حدیثشو به الا میاوردم. ما هم که همیشه ملا کتابی هستیم، از رو کتاب میخونم. مجلس عزای امام حسین علیه السلام مورد نظر خدا، امام عصر، پیغمبر اکرم، حضرت زهرا سلام الله علیه، امیر المؤمنین، همه ائمه، فرشتگان، مقدسان، پاکان، مجلسی که یه بزرگ تو شرکت کرده باشه چند جنبه داره. اولا اونجا آدم باید خیلی مؤدب باشه. لذا توصیه میکنم به دوستان، آقایان و بانوان، از شبای دیگه که تشریف میارید همه با وضو باشیم، چون عبادت دیگه مجلس عبادت خیلی فرق. بعدم ادب نشستن، ادب گوش کردن، ادب فهمیدن، ادب خود به گریه زدن، ادب تباکی، تمام اینها رو. چون مجلس مورد نظر و توجه یک بزرگی است، اگرم خودشون شرکت نکنه، اگه خودشون شرکت کنن که بدونید که مجالسی امام حسین علیه السلام یا ما باشیم یا هر مجلسی باشه به عرشه. اگرم شرکت نکنن یه توجهی داشته باشن که یقینا توجه دارن، خودش یک به اصطلاح نکته اساسی است که مورد توجه میشه. اون وقت تو این مجلس خیلی تغییرات، خیلی تبدلات، خیلی شدنها انجام میشه که در مجالس دیگه نمیشه. فرصت خیلی غنیمته، بسیار 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 غنیمته. نتیجه همه این نکته های مقدماتی این است که آقایان و بانوان این مجلس رو که در ایام عاشوراست با یه نظر دیگه، با یه قصد دیگه، با وضوع، با توجه، به نیت عوض شدن، به نیت نزدیک شدن به مقام امام حسین علیه السلام و ائمه طاهرین، راضی کردن حضرت زهرا سلام الله علیها، پیغمبر اکرم، راضی کردن خدا شرکت کنن، که اون وقت خیلی نتیجه خیلی 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 فرق خواهد کرد و عوض خواهد شد انشاءالله. خب موضوع بحث ما بحث اصحاب امام حسین علیه السلام. البته طبیعیه که ما در شب عاشورا و روز عاشورا اختصاصا راجع به خود آقا باید صحبت کنیم، اما در شبهای دیگه اگه بتونیم روی اصحاب، چند نفر از اصحاب، بعد حضرت علی اکبر که خیلی من حساسیت دارم، تالام اختصاصا روشون صحبت نکردم، راجع به حضرت عباس علیه السلام تا سوها گاهی صحبت کردیم ولی راجع به حضرت علی اکبر نه. از این نظر هم که نو شما جوان هستید و از نظر سنی و موقعیت جوانی همسنخ و همسن و یا نزدیک سن اون حضرت هستید، خیلی به صلاح میتونه برای ما نکته های تربیتی اساسی داشته باشه. پس حاصل همه اینا این شد، تمام شرایط رو خدا جمع کرده برای ما که ما عوض بشیم. زمینم زمین عوض شدن و تغییر بده دیگه، ببین چی کار میکنی. یه نکته دارم که اون نکته رو دلم نمیخواد برای شما جوانا بگم، برای خودم میگم و برای دوستانی که سنشون بیشتره. شما بشنوید، برای خودم میگم. آیا اطمینان دارم که سال دیگه هم مجلسی باشه و من شرکت کنم و باشم؟ نه. آیا اطمینان دارم ماه دیگه؟ اطمینان دارم شب دیگه؟ حتی ندارم. بنابراین این یه فرجه، یه فرصت بسیار قول امروزی ها اوکازیون هست برای شما و برای ما، حالا که خدا توفیق داده و اجازه داده امام عصر علیه السلام در مجلس جده شرکت کنیم، بهره فراوان ببریم. به روح شهدای کربلا یه صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد. با اینکه صحبت درباره اصحاب به سلام مطالب درباره اصحاب خیلی کمه، ولی من سوژه های زیادی رو پیدا کردم. حدیثی هست که برخی رو نوشتم، برخی رو شبهای دیگه همینجوری به تدریج به مناسبت عرض خواهم کرد. یکی دو جمله رو به عنوان حسن آغاز این مباحث عرض میکنم و بقیهش رو به اصطلاح انشاءالله به بقیه مباحث واگذار میکنم. قبل از حدیث یک آیه بسیار مناسبی است با این مباحث که همه شما شنیدید، آیه 111 سوره مبارکه توبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن. یه قانونی هست که این قانون رو خداوند هم در تورات، هم در انجیل، هم در قرآن اون قانون رو فرموله کرده و بیان کرده. اون قانون چیه؟ این است که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خداوند یه بخشی از مؤمنین رو، برخی از مؤمنین رو، نه همه مؤمنین رو، خداوند برخی از مؤمنین را، جانشان را و مالشان را خریده. مشتری کیه؟ خود خداست. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. به ان لهم الجنه، خریده ثمن و قیمت این خرید را قرار داده جنت یعنی بهشت. یه نکته رو که خیلی ظریفه اینجا به شما عرض کنم اینه که در اینجا به ان لهم الجنه که بهشت قیمت اونجاست، این بهشت درجات مختلفی داره. بهشت رضوان که رضایت خداست، بهشت فردوس مقام محمود و بهشت‌های مختلف. یعنی وقتی میگیم بهشت، فقط یک بهشت نیست که شما بگید جانها و مالهای مؤمنین رو خریده عوضش سیب و گلابی بهشت داده، نه، این خیلی فراتره. اونتا کلی گفته خداوند برخی از مؤمنین رو، اموالشون رو و جانهاشون رو خریده، در مقابلش چی داده؟ جنت داده. منتها مؤمنین چون درجات مختلفی دارن، کیس های مختلفی دارن، به هر کدوم از اینها یه بهشت مخصوص به خودشون داده. بهشت ها درجاتش به اندازه درجات نفوس و جان های خود مؤمنینه. پس این قانون در تورات و در انجیل و در قرآن هست که خداوند برخی از مؤمنین را، جانشان را و مالشان را میخره، مشتری خود خداست، بهشون در مقابل جنت میده. خب این مؤمنین چیکاره هستن که جانشون و مالشون رو میخره؟ یقاتلون فی سبیل الله، در راه خدا جنگ میکنن. فیقتلون، میکشن، و یقتلون، کشته میشون. وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، این وعده است که خدا هم از قبل در تورات، هم در انجیل، هم در قرآن نسبت به این مؤمنین داده. یه تفسیری داریم به نام تفسیر فرات کوفی. این تفسیر فرات کوفی از قدیمی ترین تفاسیری است که فرات کوفی که یکی از اصحاب بوده نوشته و به اصطلاح چاپ‌های قدیمی شده، اخیراً هم تو این 5-6 سال اخیر چاپ جدید شده. بسیار معتبره، بسیار متقنه، کتاب کوچیکیست، یه جلده، ولی از رفرنس‌های درجه اول تشیع و عالم اسلامی، خیلی محکمه، خیلی مفصله. در تفسیر فرات کوفی در ذیل همین آیه این حدیث آمده، عن ابی عبدالله علیه السلام. ابی عبدالله کیه؟ امام جعفر صادق علیه السلام. عن ابی عبدالله علیه السلام، از حضرت جعفر صادق علیه السلام، قال، حضرت فرمود، کان الحسین مع امه تحمله. میگم راجع به اصحاب خیلی احادیث دارم، این یه دونه حدیث رو به عنوان مباحث شبهای آینده و امشب رو، چون شب اول مجلسمون هست و دقایق اولش، عرض میکنم. کان الحسین علیه السلام مع امه تحمله، امام حسین علیه السلام در بغل حضرت زهرا سلام الله علیها بودن، یعنی حضرت زهرا داشتن میومدن و امام حسین بغلشون بود. فاخذهم نبی صلی الله علیه و آله و سلم، برخورد کردن به پیغمبر اکرم، پیغمبر بچه رو از بغل حضرت زهرا گرفتن، اینجوری فرمودن و قال، اینجوری فرمودن، لعن الله قاتلک، خطاب به بچه، لعن الله قاتلک، خدا قاتل تو لعنت کنه، و لعن الله سالبک، خدا کسی رو که لباسهای تو رو در جنگ در بیاره، خدا کسی رو که تو رو از کربلا رونده و از شهر خودت رونده لعنت کنه. و اهلک الله المتواضرین علیک، خدا هلاک کند و بکشد کسانی که همدیگر رو کمک کردن، وزیر همدیگه شدن درباره تو. و حکم الله بینی و بین من اعان علیک، خدا حکم کند بین من و بین کسانی که دست به دست هم دادن علیه تو، همدیگر رو کمک کرد. البته این بحثایی که میکنیم بحثای دنیای فیزیکه، دنیای خلقه، دنیای تنه، دنیای جسده، ولی حضرت زهرا به مقام باطنی خودش همه چی رو میدونه، ولی این محاوره، دیالوگ، گفتگو، مناظره به اصطلاح ظاهری است، مال عالم خلقه، عالم تنه. قالت فاطمه، خیلی عجیبه، بچه مثلا چند روزه بوده، این روایت نداره، بچه تو بغله، پدر بزرگ بچه رو بگیره بگه خدا قاتل تو لعنت کنه، خدا سالب تو لعنت کنه، خدا کسانی که همدیگر رو کمک میکنن در کشتن تو اونها لعنت کنه. قالت فاطمه یا ابا ایو شیء تقول، شما چی میگید؟ این حرفا چیه؟ بچه هنوز تو بغل منه، شما به قاتلش لعنت میکنید. قال یا بنتا ذکرت ما یصیب بعدی و بعدک من الاذى و الظلم و البغی، یاد ستمها و تجاوزاتی افتادم که بعد از من و بعد از تو این بچه دوچارش میشه. ذکرت و یاد آوردم، ما یصیب بعدی و بعدک، اونی رو که بعد از من و بعد از تو اصابت میکنه و میرسه از اذیت و ستم و تجاوز. و هو یوم اذن فی عصبت، حسین در اون روز در میان یاران عصبه، از لغت عصبانیت و تعصب میاد، در قرآن هم داریم که قالت عصبت منه، یعنی یه گروه به هم پیوسته به هم متعصب، البته منظور از این متعصب متعصب مثبت نه منفی. و هو یوم اذن فی عصبت، در اون روزی که حسین رو میکشن در میان یک گروه به هم پیوسته به هم متعصبی است که کأنهم نجوم السما، گویا اینا ستارگان آسمان هستند، در فراتر از زمین، در بالاتر از زمین و زمین را روشن میکنن. کأنهم نجوم السما یتهادون الی القتل، اینا کسانی هستند که در رسیدن به کشته شدن از هم دیگه سبقت میگیرن. یتهادون یعنی به هم دیگه سبقت میگیرن در هدیه جانشون. تهادی از هدیه است دیگه، تهادا هادا هدیه هدیه، یعنی جان هم دیگر رو، جان یک دیگر رو در هدیه کردن جانشون در راه خدا به هم دیگه سبقت میگیرن. یتهادون الی القتل و کأنی انظر الی معسکرهم، معسکر اسم زمان و مکان عسکره، عسکر یعنی ارتش لشکر، معسکر یعنی پادگان، یعنی جایی که اینا جای جنگشونه، یعنی زمین کربلا، و گویا زمین کربلا را که جای این لشکره میبینم، و الی موضع رحالهم، اونجایی که اینها اومدن به اصطلاح رحل اقامت افکندن، و تربتهم، خاکهای اونها را هم دارم میبینم. این روایت خیلی مفصل دو سه صفحه از کتاب تفسیر فرات رو گرفته بود ولی من به همین اندازه خوندم. چیزی که برای ما جالبه اثبتون که انهم نجوم السما یتهادون الی القتل و که انی انظر الی معسکرهم، اینا خیلی به هم پیوسته هستن و اینها گویا ستارگان آسمان هستن. آخه یه وقت هستش که فرض بفرمایید که زهره و منوچهر کسی شعر میگه، ایرج میرزا زهره و منوچهر میگه، تمام فنون شعر رو و فنون ادب رو سر میکنه در اونجا به کار ببره، خیلی زیبا شعر میگه، یه وقت حافظ غزل میگه، یه وقت پیغمبر حدیث میگه، کدوم آیه رو باید بخونیم که بگیم این حدیث چقدر محکمه؟ شما بفرمایید. ما ینطق ان هو الا وحی یوحی، از هوای نفس پیغمبر حرف نمیزنه، هرچی میگه وحی. کی حرف میزنه؟ پیغمبر فرض کنید سال آخر زندگیش بوده که نبوده، فرض کنید سال 11 هجری حرف میزنه، کی بوده کربلا؟ سال 61 هجری، یعنی 50 سال قبل از کشته شدن امام حسین علیه السلام راجع به اصحاب امام حسین علیه السلام اینجور سخن میگوید. عبارت دوم که به اصطلاح همه شما این رو شنیدید، اینم عرض کنم، یک کمی توضیح بدم، بقیه مباحث رو انشاءالله برای فردا شب باشه. همه مقاتل و تواریخ که راجع به امام حسین علیه السلام نوشتن اینو نوشتن که از قول امام زین العابدین علیه السلام، حضرت می فرماد قال علی ابن حسین زین العابدین علیه السلام فدنوت منه لأسمع ما یقول له، شب عاشورا پدرم در میان خطبه خود نزدیک غروب، نزدیک شب، اصحاب خودش رو جمع کرد، من نزدیک شدم در حالی که مریض بودم، خودم رو کشوندم که کلمات پدرم رو که برای اصحابش صحبت میکنه بشنوم، و انا اذاکم مریضم فسمعت ابی یقول لاصحابه، شنیدم که پدرم به اصحابش اینجور فرمود: اثنی علالله، ثنای خدا میگویم، احسن الثنا، بهترین ثناها و ستایشا، و احمده علی السراء و الضراء، خدا رو ستایش میکنم و حمد میگویم و تعریف میکنم، هم در حالت ناراحتی و هم در حالت خوشی. اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه، خدایا من تو را حمد میکنم که ما را با نبوت کرامت دادی، یعنی نبوت در خانواده ماست، پیغمبر جد ماست. و علمتنا القرآن، خدایا تو را شکر میکنیم و حمد میکنیم که به ما قرآن آموختی. معلوم میشه که از بزرگترین نعمتها یکی نبوت، یکی آموزش قرآنه، که امام حسین علیه السلام در شب عاشورا، غروب شب عاشورا، راجع به این که قرآن بلده خدا را شکر و حمد میکنه. و فقهتنا فی الدین، خدایا تو را حمد، همه اینا حرف داره ها، نکته داره و باید از همه نکته ها ما استفاده کنیم. و فقهتنا فی الدین، خدایا تو را حمد میکنم و شکر میکنیم که ما را در دین خودمون فقیه گردانیده، یعنی دین رو عمیقا میدونیم. پس نبوت شد، آموزش قرآن شد، فقیه بودن در دین شد، که اینها چیزاییست که امام حسین علیه السلام در به اصطلاح صدر حمد خودش قرار داده. و جعلت لنا اسماعا و ابصارا و افعده، و خدایا برای ما گوش و چشم و دل قرار دادی، با چشم میبینیم، با گوش میشنویم، با دل، منظور از این افعده قوه مفکره، قوه دراکه است، یعنی با دل میبینیم، میفهمیم، درک میکنیم. ولم تجعلنا من المشرکین، خدا را شکر حمد میکنم خدا را که خدایا تو ما را جزء مشرکین، دوگانه پرستان، چندگانه پرستان قرار ندادی و ما جزء موحدین هستیم. خب این مقدمه به اصطلاح حمد امام حسین علیه السلام در شب عاشورا. اما بعد، فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، اما بعد من نمیدانم یارانی را با وفاتر و نه بهتر از اصحاب خودم. نمیدانم، امام حسین علیه السلام تاریخ میدونسته، اصحاب جنگ بدر رو میدونه، اصحاب امیرالمومنین رو میدونه، اصحاب امام حسن رو میدونه، اصحاب حواریون عیسی مسیح رو میدونه، نقبای بنی اسرائیل حضرت موسی رو میدونه و دیگران رو میدونه. جمله اینه، اینم همه نقل کردم، تواریخ تشیع و تسنن. انی لا اعلم، فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، من نمیدانم یارانی را با وفاتر و نه بهتر از اصحاب خودم. ولا اهل بیت ابر ولا اوصل من اهل بیتی، خانواده ای را نیکوکارتر و اهل صله رحم بهتر از اهل خانواده خودم نمیشناسم. فجزاکم الله عنی خیر الجزا. یه نکته های دیگری داره، مطالب دیگری داره که اینا رو انشالله در شبهای دیگه به اصطلاح راجع به اصحاب عرض میکنم. ببینید چرا اینا اینجوری شدن، چرا اینا به اینجا رسیدن. امام حسین ها، نمیدونم حافظ و سعدی و رودکی و نمیدونم از این به اصطلاح اخیری ها، شعر نو و شعر قدیم و مبالغه و اکذبه و اعذبه، اینا نیستا، وحیه، هرچی اینا میگن وحیه. چطور شد که این اصحاب با وفاتر و بهتر، میفرماد من اصحابی با وفاتر و نیکوکارتر از اصحاب خودم و از خانواده خودم نمیشناسم. این اصحاب اصلا یعنی چی؟ یک کمی رو لغت اصحاب ما تکیه کنیم. اصحاب جمع صاحبه، صاحب اصحاب، صاحب صحبت یعنی همنشینی، همراهی. ما که میگیم با هم دیگه صحبت میکنیم، برای اینکه همنشین میشیم بعد با هم گفتگو میکنیم، اصل صحبت معنی همراهیه. اصحاب پیغمبر هم که اصحاب میگفتن یا صحابه میگفتن، به معنی اینکه همراه پیغمبر بودن. این همراهی چیکار میکنه؟ و آیا اینایی که اصحاب امیرالمومنین، اصحاب امام حسین علیه السلام شدن، چند سال همراه با امام حسین بودن؟ مثلا زهیر ابن قین چند سال با امام حسین بوده؟ حر ابن یزید ریاحی چقدر با امام حسین علیه السلام بوده؟ آخه اینا هم نکته داره دیگه. حر ابن یزید ریاحی روز عاشورا اومده شده از اصحاب امام حسین علیه السلام. زهیر ابن قین چند روز فقط با امام حسین علیه السلام بوده، برای اینکه تو راه که داشتن می اومدن اون داستان داره که اگر راجع به زهیر صحبت کردیم حرف میزنیم. بله، حبیب ابن مظاهر جز صحابه بوده. میخوام اینو عرض کنم، بعضی از این اصحاب به سن بلوغ نرسیده بودن، مثل قاسم ابن حسن، مثل عبدالله ابن حسن، اینا کوچک بودن. بعضی از این اصحاب که اصلا کودک بودن، مثل حضرت علی اصغر علیه السلام. بعضی از این اصحاب از زمانهای قبل با امام حسین علیه السلام بودن، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل حضرت عباس علیه السلام، مثل علی اکبر که فرزند امام حسین علیه السلام. بعضی از این اصحاب در راه به حضرت ملحق شده بودن و تازه به حضرت رسیده بودن. بعضی از این اصحاب غلامهای آزاد شده کسان دیگه بودن که تقدیم امام حسین علیه السلام شده بودن، مثل غلام ترک جون آزاد شده ابوذر که غلام سیاهی بود و بدبو بود و سیاه بود و تقدیم امام حسین علیه السلام شده تا قیام قیامت. ما وقتی میگیم السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اصحاب الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین، تا قیام قیامت وقتی میگیم و علا اصحاب الحسین، این جون غلام سیاه آزاد شده یا ابوذر جزشه. از چند وقت پیش، از یکی دو هفته پیش که تو این فکر بودم، یه مقدار رسیدم فقط همینجوری ورق بزنم به یه چیزایی دارم میرسم از اصحاب که فوق‌العاده است. خب اینا اصحابن. وقتی اونجا میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین که مظهور هست در یکبر قطعا، نه حضرت سجاد، چون حضرت سجاد مقام امامت دارن و جزء داستان عاشورا نبودن که به ایشون سلام بشه، منظور هست در یکبر. و علی اولاد الحسین، علی اکبر جزء اولادم هست، و علی اصحاب الحسین اولاد جزء اصحابم هست، و علی اکبرم علیه السلام جزء اصحابم هست. این اصحاب چی بودن که امام عصر ارواحنا فدا، امام مفترض الطاعه امروز، در زیارت ناحیه مقدسه به دونه دونه اصحاب سلام میکنه؟ کی سلام میکنه؟ امام زمانی که الان زمین و زمان و عالم امکان تو دستشه و بزرگترین نماینده خدا الان در زمینه، خلیفت الله امروز امام زمانه دیگه، و امام عصر علیه السلام کارگزار و کاردار خداست در زمین و در همه آفرینش. امام عصر علیه السلام نیست مؤدب رو به قبر شهدا، دونه دونه به شهدا، السلام علیک یا حبیب ابن مظاهر، السلام علیک یا مسلم ابن اوسجه، السلام علیک یا علی ابن الحسین، و همینجور دونه دونه به این سلام. چیه؟ داستان چیست؟ چطور شده که این اصحاب به این مقام رسیدن؟ چی شده؟ من یه زمینه کوتاهی رو امشب عرض میکنم. احادیث فراوانی رو پیدا کردم و نوشتم با انتخاب به اصطلاح هر کدوم از اصحاب در یه شب، شاید فردا شب انشاءالله، راجع به حضرت حر ابن ریاح یزید یربوهی یا تمیمی، انشاءالله حر ابن یزید ریاحی صحبت بکنم، البته با یه مقدمه. گفتم که اصحاب یعنی یاران، یعنی کسانی که با هم صحبت داشته باشن. سوژه هایی رو انتخاب میکنم از زندگی اصحاب که در زندگی امروز من و شما و در روحیه امروز من و شما دخالت مستقیم و تام داشته باشه. یه چیزی داریم به نام آ، یه چیزی داریم به نام ب، یکیش خیلی حرارت داره، یکیش خیلی برودت داره. اگر اینا رو در کنار هم قرار بدیم، حرارت او منتقل میشه به این یکی، این یکی هم منتقل میکنه به این یکی. علت این که بخاری تو اتاق روشن میکنیم در یه گوشه کم کم همه اتاق گرم میشه، به خاطر اینه. اصل دوم ترمودینامیک، یعنی حرارت از یکی دیگر از اجسام منتقل میشه و نشت میشه. اگر ما یه هیزومی رو بذاریم که تمام شدنیست و گاز دنبالش نشه، نفت دنبالش نیاد، بنزین دنبالش نیاد، مواد سوختنی دنبالش نیاد، این هیزم وقتی میسوزه کم کم حرارت همه اشیا یکسان میشه. این معلوم. یه قانون دیگه هم داریم نسبت به اشیایی که اکتیو دارن، نور دارن. این اشیا در مجاور خودشون سعی میکنن نور خودشون رو به مجاور منتقل کنن، اونم به مجاور خودش، اونم به مجاور خودش. لذا یه دونه شمع که شما روشن میکنید در یه جا، اگه یه بیابان صاف صافی باشه، نور نسبی او تا آخرین جایی که ممکنه میره. که انیشتین که میگه که اصلا وقتی یه شمع در یه نمیدونم دنیای کجا روشن بکنیم، چون قانون نسبیت حاکمه، همه جای روشنایی نسبی داره. این دنیای فیزیک. از نظر متافیزیک و دنیای روحانی، اثر و تأثیر از عالم فیزیک دقیق‌تر، سریع‌تر، لطیف‌تر و ریزتره. یعنی چه؟ یعنی اگر در فیزیک ما باید یه چراغ رو روشن کنیم، مجاور خودش رو گرم کنه و روشن کنه، در دنیای متافیزیک یه خاطره، یه چیزی که از ذهن ما میگذره، این اثر داره. این چیز رو آیات قرآن نسبت به اعمال انسان فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. این یکیه. یکی این آیه کریمه است که ان الله لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر. خداوند از دانشش چیزی غایب نمیشه، کمتر از ذره، بیشتر از ذره، در آسمان ها و در زمین. عالم معنا و عالم متافیزیک دقیق‌تره، ریزتره، کوانتومی‌تره، خیلی حسابش ثابت‌تره. چون اینجوریه. بنابراین اگر دو تا روح پلو هم قرار بگیرن، اگه پلو هم قرار بگیرن، یک روح خیلی بزرگی باشه، یک روح خیلی کوچیکی باشه، اما یک کاری کنیم که این دو تا روح به هم نزدیک بشن، قطعاً طبق اون خاصیت اصل دوم ترمودینامیک، مسائل به اصطلاح اشیاء رادیواکتیو و مسائل معنوی تأثیر و تأثیر، این روح بزرگ، این روح کوچک در زیر چتر وجودی و کمالات خودش قرار میده و در او اثر میگذاره. همونطوری که آفتاب، عالمتاب دنیای فیزیک و منظومه شمسی ما مثلا همه ذرات رو وقتی میتابه روشن میکنه، آفتاب جهانتاب عالم معنا هم هر کی هست، هر کی آفتابه، من کاری به اصطلاح شخصش ندارم، هر کی هست در همه ذرات اثر میکنه، به شرط اینکه مصاحبت باشه. یکی از دلایل و زمینه های تأثیر و تأثیر قربه، یعنی نزدیکیست. یعنی فرض بفرمایید اگر ما میخوایم این چراغ جای رو روشن بکنه، باید مقارنش باشه. این چراغ هیچ وقت پارک قیطریه رو روشن نمیکنه، این چراغ اینجا روشن میکنه. اگه بخوایم پارک قیطریه با این چراغ روشن بشه، یا باید چراغ ببریم اونجا یا پارک قیطریه بیاریم اینجا. این مجاورت یک مسئله اصلی است، قرب، محاذات، مجاورت، حالا در دنیای ماده و فیزیک. پس نزدیک شدن یه مسئله است. اگر کسی با یه کسی نزدیک شد، یعنی میشه صاحب هم، مصاحبه هم. مصاحبه که میکنیم یعنی با هم نزدیک میشن، قرب هم پیدا میشن. اگر نزدیک شدن، این نزدیک شدن دو جوره، یه وقت نزدیک شدن جسمانی است، یه وقت نزدیک شدن روحانی است. اگر یه نزدیک شدن فقط جسمانی بود، خب در جسم تأثیر میکنه. فرض بفرمایید که اگر یه کسی سیگاری باشه، بارها دیدید چند روز پیش ماشین یکی از دوستان سوار شدن، دیدن بوی سیگار میده، خب چه وضعشه؟ ماشینت بوی سیگار میده، بده. چرا؟ برای اینکه یه سیگاری نشسته، یه سیگار کشته، شیشه هاشم کشتن پایین، بعد اومده ولی هنوز بوی سیگار میاد. این نزدیکی جسمانی. یا یه کسی عطری داشته باشه، وقتی در یه محیط بشینه، فضای اونجا تا مدتی اون عطر میگیره، بوی خوش و بوی بد هر دو اینطوریه. این از نظر جسمانیه. یعنی شما اینو بدون جوون، اگر در کنارت یه دوستی نشسته باشه که آلوده است، بوی جیفه میده، بوی تنفرآور میده، بوی تهوع‌آور میده، جسم تو رو خراب میکنه، بدانی ندانی. این مسئله تأثیر و تأثیر در قرب جسمانی و روحانی بیشتر و قوی‌تره. شما دیدید گاهی یه نفر رو که نگاه میکنی، نگاه شما رو میبره، دل به نگاه اولین گشت اسیر چشم تو، زخم دیگر چه میزنی سید بخون تبیده را. این واقعا اینجوریه دیگه. اون شاعر میگه دو چشم مست تو خوش میکشند ناز از هم، نمی کنند این دو بدمست احتراز از هم، تو در نماز جماعت مرو که می ترسم کشی امامو بپاشی صف نماز از هم. نگاه کلن اثر داره، تسخیر میکنه، جان میده، جان میگیره. در جهات مثبتش هست، در جهات منفیش هم هست. قرب اگر هم مادی باشه و هم معنوی، هم جسمانی باشه و هم روحانی، هم فیزیکی باشه و هم متافیزیکی، اثر خواهد داشت. اگر کسی با کسی قرب پیدا کرد میشه صاحب. خب حالا این قرب بستگی داره به نوع جسم. اگر شما یه چوب را پیش یه آهن گداخته بگذارید، دیرتر با فاصله بگذارید، این چوب دیرتر فقط گرم میشه، ظاهرش نمیسوزه. اگر این چوب رو نزدیک کنید ظاهرش میسوزه، تا ظاهر نسته باطن نمیسوزه. اما اگر یه میلگرد کوچولو رو پلو یه آهن 18 بذاریم، که آهن 18 گداخته است، پلو هم بذاریم، این سرخه، اینم سرخ میشه، نمیشه بهش دست زد. بستگی داره به جنس دو شیء مجاور، که این دو شیء مجاور جنسشون چی باشه. هر چقدر سنخیتش بیشتر باشه، تأثیر پذیریش بیشتره. اینا رو انشالله شبهای آینده بیشتر باید توضیح بدم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اینا بعضیاشون در حد یه میلیگرد خیلی کوچک بودن، در حد یه فلز خیلی کوچک بودن، اما فلز بودن. وقتی به امام حسین علیه السلام رسیدن، یه روز با امام حسین بود، اما خیلی اثر کرد، خیلی تغییر. تا قیام قیامت میگیم علی اصحاب الحسین، تا قیام قیامت هم وقتی امام حسین میگه من اصحابی بهتر از اصحاب خودم نمیشناسم، با اینکه شب عاشورا هنوز حرج از اصحاب نبود، صبح اومد، وقتی میگه من اصحاب بهتر از اصحاب خودم نمیشناسم، حضرت حرج بن یزید ریاحی هم جز اصحاب امام حسین علیه السلام هست. کی اومد امام حسین علیه السلام کربلا؟ امروز صبح قبل از طلوع آفتاب رسید به کربلا. چون امروز روز دوم حضرت به کربلا رسیدن، خوبه که یه دو سه تا عبارت کوتاه رو من از کربلا براتون بخونم. روایت این طوره، می‌فرمایند که موقعی که صبح روز دوم شد، نزل و صلا بهم الغدات، حضرت پیاده شدن و نماز صبح رو با اصحاب خودشون به جماعت خوندن، سوار شدن که حرکت کنن، فیعتیه الحر بن یزید فیرده و اصحابه. خواستن حرکت کنن، حر آمد گفت حق حرکت ندارید. استادگی کردن که حرکت کنن، یه مقدار صحبت کردن با هر که حرکت کنن به سوی کوفه، اونم داشت راضی میشد. فاذن راکبان علی نجیب له علیه سلاح متنکبا قوسا مقبلا من الکوفه. دیدن یه اسب سوار داره میاد، شمشیر داره، به حالت قوس نشسته، سرشو پایین انداخته و داره میاد. همه وایستادن منتظر اسب سوار که ببینن چه خبری از کوفه میاره، هم لشکر امام حسین علیه السلام و هم لشکر حر. فرم منتها الیهم سلم علی الحر و اصحابه ولم یسلم علی الحسین و اصحابه. وقتی نزدیک شد به حر و اصحابه سلام کرد، اما به امام حسین علیه السلام سلام نکرد. به هر کتابی رو، نامه‌ای رو داد از جانب عبیدالله ابن زیاد. در نامه اینجور نوشته بود: اما بعد فجعجع بالحسین حین بلغک کتابی. امام حسین رو، حسین رو متوقف کن هر جا که هست تا نامه من رسید و تا فرستاده من به تو رسید. ولا تنزله الا بالعراء من غیر فی غیر خضر و علا غیر ماء. عراء یعنی بیابان. گفت سعی کن حسین رو نگه داری در بیابان بی آب و بی علف که آب و سبزی نداشته باشه. و من به فرستاده خودم عمل کردم که همراه تو باشه و از تو جدا نشه تا جواب رو بر من بیاره. موقعی که هر کتاب نامه رو خوند به لشکر امام حسین علیه السلام گفت هازا کتاب الامیر عبید الله یعمرنی ان اجعجع بکم فی المکان الذی یعطینی کتابو، گفته هر جا نامه من به تو رسید همونجا لشکر حسین رو و خودشو متوقف کن و این هم فرستاده حسینه، از من جدا نمیشه تا امر عبید الله رو من اطاعت کنم. یکی از یاران امام حسین علیه السلام که اسمش یزید ابن مهاجر کندی بود که جز شهدای کربلاست، به فرستاده ابن زیاد نگاه کرد، شناختش، چون صورتش رو پوشونده بود و سرش هم پایین انداخته بود که کسی نبینه، سلام هم نکرد که روبرو نشه، شناخت. بهش گفت سکلت که امک مازا جهت به، مادرت به عزات بشینه، چه نامه ای آوردی از جانب عبیدالله به بردادی؟ گفت اطعت امامی، پناه میبریم به خدا، اطعت امامی و وفیت به بیعتی، من با عبیدالله که امام منه بیعت کردم، اطاعت عبیدالله کردم و وفا کردم به بیعتم. این یزید ابن مهاجر گفت بل اسیت ربک و اطعت امامک فی هلاک نفسک، تو نسبت به پروردگار خودت عصیان کردی و از امامت اطاعت کردی برای از بین بردن خودت و آر و نار رو با هم برای خودت کسب کردی و بئس الامام و امامک، بد پیشواییز پیشوایی تو عبیدالله. یه آیه خوند گفت و جعلنا هم ائمتا یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینصرون، اینا امام هایی هستن که به سوی آتش درو میخونن، امام تو هم از اونهاست. وقتی هر دستور داد که اینا بیستن، امام حسین فرمود دهنا بذار ما بریم، ویحک ننزل فی هذه القریه او هذه، ما رو رها کن که بریم، یا میریم قاضریه یا میریم نینوا یا میریم شفیه، نمیریم کوفه. گفت لا والله ما استطیع ذلك، امر امیر عبیدالله بر گفت من نمیتونم اجازه بدم شما از اینجا تکون بخوری، میبینید که یه مامورم فرستاده که من اینو عمل کنم. زهیر ابن قیم به امام حسین علیه السلام فرمود که من فکر نمیکنم بعد از این وضع ما بهتر از حالا باشه، اگر حرکت کنیم به جایی بریم بهتر باشه، همینجا بمانیم حالا که راهی نداریم. امام حسین علیه السلام گفت فرمودن که ما کنت لأبدعهم بالقتال، من نمیخوام اول جنگ رو شروع کنم، سنگ اول جنگ رو من نمیخوام پرتاب کنم، شمشیر اول رو من نمیخوام شروع کنم، من نمیخوام با اینا شروع به جنگ کنم. سپس پایین آمد و نشست. بعد یه جمله فرمود، این جمله هم خیلی جالبه، فرمود که الناس عبید الدنیا، رو کرد به اصحاب خودش اینجوری فرمود، چون وقتی که غر گفت که من باید امر امیر عبیدالله رو اطاعت کنم، اون رسول رو فرستادم گفتش که من از امام خودم میخوام اطاعت کنم، حضرت رو به اصحاب کردن فرمود الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم، مردم بنده دنیا و زندگی دنیا هستن، دینم لقلقه زبانشون، یحوتونهم ما درت معایشهم، دنبال دین میگردن مادامی که به زندگیشون نفع برسونه. فاذا محسو بالبلا، زمانی که امتحان شدن به وسیله گرفتاری هایی، قلت دیانون، وقت اونایی که اهل دین هستن خیلی کمن، در امتحان اهل دین خیلی کمن. بعد نوشتن که ابو مخنف نوشته که وقتی که اینجوری شد، این داستان جالبه، شنیدید ولی من سعی میکنم کاملش و مختل رو عرض بکنم. نوشته که وقتی که آمدن به کربلا رسیدن در روز پنجشنبه دوم، یا بعضی ها نوشتن چهارشنبه بوده دوم به اصطلاح محرم، فوقف فرسول حسین علیه السلام، اسب حضرت وقتی به کربلا رسیدن قبل از طلوع آفتاب، قبل از طلوع فجر، چون نماز رو در کربلا خوندن با جماعت، وقتی رسیدن به زمین کربلا به این نقطه که رسیدن از حرکت نکرد ایستاد، فنزل عنها و رکب اخرى، از اون اسب پیاده شد یا اسب دیگه سوار شد، فلم ین به اسم تهدیه خود وطن واحده، اونم تکون نخود حتی یه قدم، ولم یزل یرکب و فرسن بعد فرسن حتی رکب سبعة افراس، هفت تا اسب آوردن. امام حسین سوار شد که بلکه اسبا تکون بخورن، قدم از قدم بر نداشت. فلما رأى الامام ذلک الامر الغریب، دید چیز عجیبی اتفاق افتاد. هیچ کدوم از اسبا، اون اسب خسته شده، این اسب عرق کرده، اون اسب یه جور دیگه شده، هفت تا اسب آوردن هیچ کدوم عرق نکرد. قال ما یقال لهذه الارض، فرمود این زمین اسمش چیه؟ قالوا ارض الغازریه، گفتن اسم اینجا غازریه است. قال فهل لها اسم غیر هذا، غیر غازریه هم اسم دیگه هم این زمین داره؟ قالوا سمی نینوا، یه اسم دیگه هم قال هل لها اسم غیر هذا، اسم دیگه هم داره؟ قالوا تسمى بشاطء الفرات، بهش میگن کناره فرات. حضرت دنبال چیز دیگه میگه. فرمود هل لها اسم غیر هذا، غیر از شاطء الفرات و این سه تا اسم، اسم دیگه هم داره؟ قالوا تسمى کربلا، گفتن اسم فتنفس سعدا. وقتی گفتن کربلا، حضرت آه عمیقی، نفس عمیقی کشید. فرمود عرض و کرب و بلا، زمین گرفتاری و ابتلا. وقتی گفتن کربلاست، فرمود قفو ولا ترحلو منها، اینجا دیگه جای ایستادنه، همه بیایید از اسباتون، از مرکباتون پایین، اینجا موقع حرکت دیگه نیست. فهاهنا والله مناخ و رکابنا، اینجا دیگه باید رحل اقامت بیفکنیم، مرکبهای ما دیگه اینجا حرکت نمی کنن. وهاهنا والله سفک و دماءنا، به خدا قسم اینجا جای ریختن خونهای ماست. و ها هنا والله حدک و حریمنا، اینجا جاییست که حریم ما را حدک میکنن، احترام ما را از بین میبرن. و ها هنا والله قتل و رجالنا، اینجا محل کشته شدن عباس حبیب، محل قتل و کشته شدن مسلم ابن اوزجه از علی اکبره. و ها هنا والله زبه و اطفالنا، اینجا جاییست که عبدالله رو سر می بره. اینجا جاییست که علی اصغر رو مانند گوسفند زبه می کنن. و ها هنا والله تزار و قبورنا، اینجا جاییست که قبرهای ما را زیارت می کنن. بعد دید که یقینیه، برای اینکه اصحابم یقین کنم، فرمود و به هازه تربه و عدنی جدی رسول الله، این خاک کربلاست که جدم رسول خدا مرا به اون وعده داده.